الرحمن الرحیم. الحقیقت الشرعیه، لا شک فی انا نحن المسلمین نفهم من بعض الالفاظ المخصوصته کالصلاه و الصومه و نحوهما معانی خاصه شرعیه و نجزم بان هذه المعانی حادثه لم یکن یعرف اهل اللغه العربیه قبل الاسلام و انما نقلت تلک الالفاظ من معانیها اللغویته الى هذه المعانی الشرعیه هازا لا شک فیه تا آخر. عرض می شود که مقدمه چهاردهم از مقدمات این کتاب در رابطه با مسئله حقیقت شرعیه است. در باب حقیقت شرعیه سه مطلب مورد بحث. مطلب اول بیان محل نزاع هست که نزاع و اختلاف بر سر چی. مطلب دوم بیان ثمره این نزاع و اختلاف هست. مطلب سوم بیان اقوالی است که در باب حقیقت شرعیه وجود داره که در این مسئله چند قول است و قول حق کدوم. اما مطلب اول یعنی بیان محل نزاع، شکی نیست در این که در میان ما مسلمان ها هنگامی که الفاظی از قبیل صلات، صوم، حج و امثال اینها به کار برده می شود، از این الفاظ همین معانی شرعیه به ذهن ما تبادر می کنه و همین معنا اراده می شه. در میان مسلمان ها تا صلات گفته می شه، ذهن مسلمان به همون عبادت معین منتقل می شه. تا زکات گفته می شود، ذهن مسلمان به همون یک دهم، همون مقدار معین منتقل می شه. این امر روشن است. پس لا شک در این که در میان ما مسلمان ها هر کجا این الفاظ و کلمات استعمال میشن به کار برده میشون، همین معانی شرعیه به ذهن ما تبادر میکنه و ذهن ما به سوی این معانی منتقل میشه. این مسلم. و همچنین لا شک ولا شبهته در این که این معانی شرعیه یک سلسله معانی مستحدثه ای هستند، یک سلسله معانی جدید و تازه ای هستند که عرب های دوران جاهلیت، عرب ها قبل از اسلام با این معانی شرعیه آشنایی نداشتند، انس نداشتند. بعد از آمدن اسلام این معانی پیدا شده. صلات در این عبادت به کار برده میشه، زکات در اون معنای معین استعمال میشه، حج در این معنای معین استعمال میشه. لا شک در این که عرب های قبل از اسلام با این معانی جدیده و با این معانی شرعیه آشنایی نداشتن، انس نداشتن و اصلا نمیدونستن که صلات یعنی این عبادت، صلات یعنی زکات، یعنی این معنای معین، اینو نمیفهمیدن. بعد از آمدن اسلام این معنا پیدا شده و لذا وقتی هم که پیغمبر اکرم با حضرت امیر و حضرت خدیجه در اول اسلام می ایستادن به نماز جماعت در مسجد الحرام نماز می خوندن، عرب ها به یکدیگر اشاره می کردن، می گفتن این مرد رو می بینید با یکی دو نفر رکوع می کنن، سجده می کنن، بلند می شن، این حرکات خاص رو نشون می دن، انجام می دن. اما معنای صلات برای مردم روشن نبود، معنای حج برای مردم روشن نبوده. پیغمبرم که بیان کرده با اونها فرموده با قرائن، با یک سری قرائن خاصی با اونها تفهیم کرد. این دو مطلب مسلمه. لا شک در این که در میان مسلمان ها هر کجا این الفاظ استعمال میشه، همین معانی شرعیه به ذهنشون میاد. و لا شک در این که این معانی شرعیه معانی هستن حادث معانی هستن جدید که قبل از اسلام این معانی نبوده. این دو مطلب مسلم. این نمال کلام در اینه، این نمال کلام در این است که آیا انتقال این الفاظ از اون معانی لغویه‌ای که داشتن، صلات در لغت برای دعا بوده، کلمات دیگه معانی خاصشون رو داشت، آیا انتقال این الفاظ از این معانی لغویه به سوی این معانی شرعیه که الان ذهن ما با همینا معنوسه، آیا انتقال این الفاظ از این معانی لغویه به سوی این معانی شرعیه در عصر خود شارع بوده، در استعمالات خود پیغمبر بوده، تا این که در نتیجه چی ثابت بشه؟ حقیقت شرعیه، یا این که نه این انتقال در عصر متشرعه بوده، نقل شدن الفاظ از اون معانی به این معانی جدید در عصر متشرعه بوده، این زمان حقیقت شده اما در گذشته حقیقت نبوده، تا در نتیجه حقیقت متشرعه ثابت بشه کدومه؟ آیا منتقل شدن این الفاظ از معانی لغویه به سوی معانی شرعیه و حقیقت شدن آنها در این معانی شرعیه در زمان خود شارع بوده، در عصر خود پیغمبر بوده، تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت بشه، یا این حقیقت شدن در عصر مسلمان ها بعد از پیغمبر بوده، در زمان متشرعه بوده، تا در نتیجه حقیقت متشرعه ثابت بشه کدوم؟ بین پرانتز، ثبوت این معانی در زمان خود پیغمبر از دو راه قابل قبوله. این که این الفاظ در این معانی در زمان خود پیغمبر حقیقت بشن، اینم از دو راه ممکنه، یا از راه وضع تعیینی بوده و یا از راه وضع تعیینی بوده. وضع تعیینی، وضع تعیینی، وضع تعیینی آن است که خود پیغمبر بالای منبر نشسته باشه و صریحا اعلام بکنه ایها المسلمین، آگاه باشید که من کلمه صلات رو که در لغت به معنای دعا هست در دین خودم به این عبادت خاص اختصاص دادم، در مقابل این عبادت قرار دادم. این میشه وضع تعیینی، ایها الناس بدانید که من صلات رو حقیقت کردم در این معنا، من زکات رو حقیقت کردم در این معنا، من صوم رو حقیقت کردم در این معنا. این میشه وضع تعیینی که خود پیغمبر آمده تعیین کرده، معین داره، مشخص کننده داره، شخص پیغمبر. اما وضع تعیینی معناش اینه، وضع تعیینی آن است که ابتداءً در صدر اول اسلام پیغمبر اکرم این الفاظ رو در این معانی شرعیه به کمک قرائن استعمال میکرد، صلات رو در عبادت به کمک قرینه استعمال میکرد، میگفت ببینید من چه کار میکنم، شما همین کارا رو بکنید. این صلات ابتداءن در صدر اسلام پیغمبر اکرم این الفاظ رو در این معانی شرعیه به کمک قرینه استعمال میکرد، اما بعدها در عصر خود پیغمبر، در زمان خود پیغمبر، این الفاظ در این معانی کثیرا ما استعمال شدن، کثرت استعمال پیدا کرد، به درجه رسید که هر کجا این الفاظ بدون قرینه استعمال می شد مطلق استعمال می شد، همین معانی شرعیه تبادر می کرد. در عصر خود پیغمبر ابتداءن پیغمبر این الفاظ رو در این معانی شرعیه به کمک قرائن استعمال میکرد، بعدها در زمان خود پیغمبر این الفاظ در این معانی شهرت پیدا کرد، کثرت استعمال پیدا کرد، به درجه رسید که اندل اطلاق از این الفاظ همین معانی تبادر میکرد، هر کجا مجرد از قرائنم که استعمال میشد همین معانی به ذهن مردم متبادر میشد. این میشه وضع تعیینی، اما بازم در زمان خود پیغمبره، از راه کثرت استعمال تعیین پیدا کرده، اختصاص به این معنا پیدا کرده در زمان خود پیغمبر. اینم بین پرانتز. پس اگر بخواد این الفاظ در زمان پیغمبر حقیقت بشه، اینم از دو راهه، یا از راه وضع تعیینی است یا از راه وضع تعیینی. تا اینجا محل نزاع ما روشن شد. بحث ما در این است که این الفاظ در زمان قبل از اسلام قطعا در این معانی به کار نمی رفته، بعد از اسلام هم در زمان بعد از پیغمبر قطعا در همین معانی به کار می روند. مسلمان ها از این الفاظ همین معانی رو می فهمند. کلام نسبت به زمان خود اشاره هست. آیا انتقال این الفاظ از این معانی لغویه به سوی این معانی شرعیه و حقیقت شدن این الفاظ در این معانی شرعیه در عصر خود شارع بوده و در استعمالات خود شارع بوده تا در نتیجه حقیقت شرعیه ثابت بشه، یا در عصر بعد از شارع بوده در استعمالات مسلمان ها بوده تا در نتیجه حقیقت متشرعه ثابت بشه؟ این مورد بحث. محل نزاع ما در اینجاست که این نقل داده شدن و حقیقت شدن در عصر خود شارع بوده یا در عصر متشرع. خب این نزاع چه ثمره ای داره؟ بحث دوم، ثمره نزاع. حالا ما بنشینیم بحث کنیم که آیا در عصر پیغمبر بوده یا در عصر متشرع بوده. این نزاع و این بحث ما درباره حقیقت شرعیه یا متشرعه چه ثمره ای داره، چه فایده ای داره؟ جوابش این، ثمره این نزاع فقط در یک مورد ظاهر میشه و اون در موردی است که این الفاظ و کلمات در زبان قرآن یا در زبان پیغمبر روایات نبویه، این الفاظ و کلمات در قرآن یا در روایات نبی اکرم استعمال شده باشه مجردن ان کل قرینتن، هیچ گونه قرینه هم در کنارش نباشه. مثلا پیغمبر فرموده است که یجب علیکم الصلاة عند رؤية الهلال من کل شهر، در هر ماهی اول ماه که میشه رؤیت هلال که میشود یجب علیکم الصلاة، بر شما واجب است صلاة. یک کلمه صلاة گفته، یجب علیکم الصلاة عند رؤية الهلال من کل شهر، هنگام مشاهده کردن هلال اون ماه اول، شب اول، هنگام مشاهده کردن هلال از هر ماه صلاة بر شما واجبه. یک کلمه صلاتی گفته، قرینه هم در کنارش نیست، قرینه نیست که روشن بکند مراد از این صلات دعاست که در اول هر ماه بر شما واجب است دعا بخوانید، یا مراد از این صلات اون عبادته، اول هر ماه بر شما واجب است که دو رکعت نماز بخونید، کدومه؟ این الفاظ در لسان پیغمبر یا قرآن استعمال شده مجردن ان کل قرینتین، اینجا ثمره ظاهر میشه. و اون اینه، اگر ما گفتیم حقیقت شرعیه داریم، ثابت کردیم که حقیقت شرعیه هست، در نتیجه این الفاظ و کلمات رو که مطلق استعمال شده مجرد از هر قرینه استعمال شده حمل میکنیم بر معانی شرعیه. اگر ثابت کردیم که حقیقت شرعیه داریم، در عصر خود پیغمبر حقیقت شده، این الفاظ و کلمات رو حمل میکنیم بر معانی شرعیه، میگیم مراد پیغمبر از این صلات چیه؟ دو رکعت نمازه، این عبادت. مراد پیغمبر اکرم از این صلات دو رکعت نماز است، این عبادت مخصوصه که در اول هر ماه بر انسان واجب دو رکعت نماز به جا بیاره. و اما اگر منکر شدیم، اگر گفتیم حقیقت شرعیه ثابت نیست، اون که ثابت است حقیقت متشرع است، حقیقت شرعیه ثابت نیست، خب در نتیجه چه میکنیم؟ در نتیجه یک چنین مواردی که صلات آمده بدون قرینه استعمال شده، در این گونه موارد ما دو راه داریم، میتونیم یکی از این دو نظر رو قائل بشیم. یک راه این است که این الفاظ رو حمل بکنیم در معانی لغویه، میگیم اینجا که صلات آمده مجردن حقیقت شرعیه که ثابت نیست. این الفاظ که در زبان پیغمبر استعمال شده حمل میشود در همون معانی لغویه که جلوتر داشته. مراد پیغمبر اکرم از این صلات چیه؟ دعاست. یجب علیکم الصلات یعنی دعا واجبه، نه اون صلات اصطلاحی که عبادت باشه، نماز باشه. این یک را حمل میکنیم بر معانی لغویه یک را. راه دوم، راه دوم این است که قائل به توقف میشیم. قائل به توقف میشیم یعنی چه؟ یعنی میگیم ما نمیدونیم که آیا معنای شرعی اراده شده یا معنای لغوی. قول به توقف در کجاست؟ در مواردی است که دار الامر بین مجاز مشهور و بین حقیقت. اینجا امر دائر است که آیا صلات در این معنای عبادت حقیقت شده، حقیقت شرعیه، یا این که نه صلات در این معنا مجازن استعمال میشه. علا فرض که مجاز باشد از اون مجازات مشهوره میشه، از اون مجازات مشهوره و راجع است. برای اینکه 25 سال مسلمان ها این الفاظ رو استعمال میکردن، در فرض که حقیقت نشده باشد قطعا مجاز مشهور هست. در باب مجاز مشهور دو نظره. یک عده میگن اذا دار الامر بین الحقیقت و المجاز المشهور، اینجا باز هم حقیقت مقدمه، حقیقت را که معنای لغوی باشد ترجیح میدن، میگن اونو بگیم. عده میگوین نه، در دوران امر بین معنای مجازی مشهور و بین اون حقیقت که دعا باشه معنای لغویش، در دوران امر بین مجاز مشهور و بین حقیقت اینجا یتوقف، قائل به توقف میشن. قول به توقف بنابر این است که ما در دوران امر بین معنای حقیقی کلمه که همون دعا باشه و بین معنای مجازی مشهور که این عبادت باشه، در دوران امر بین این دوتا قائل به توقف بشیم. پس اگر گفتیم حقیقت شرعی ثابت نیست، اینجا دو راه داریم. یک راه این است که حمل میکنیم بر معانی لغویه، یک راه این است که قائل به توقف میشیم. بنابر قول کسانی که در دوران امر ما بین حقیقت و ما بین مجاز مشهور قائل به توقف میشن، میگن حقیقت بر مجاز مشهور رجحان نداره، مجاز مشهور بر حقیقت رجحان نداره. اینجا دار الامر بین حقیقت که دعا باشه و بین مجاز مشهور که این معنای اصطلاحی باشه، این عبادت باشه، در دوران امر بینهما یتوقف، هیچ کدوم رجحان نداره، نه حقیقت رجحان دارد و نه معنای مجازی مشهور. پس اگر حقیقت شرعیه رو قبول کردیم، این الفاظ حمل میشه بر معانی شرعیه. اگر حقیقت شرعیه رو قبول نکردیم، اینجا دو راهه، یا حملش میکنیم بر معانی لغویه یا قائل به توقف میشیم. بنابر قول کسانی که در دوران امر ما بین حقیقت و مجاز مشهور قائل به توقف میشن، اما کسانی که توقفی نیستن اونا دیگه وضعشون روشنه. یه عده میگن که در همین جام حقیقت بر مجاز مقدم میشه، کلام حمل میشود در همون معنای مجازی خودش که دعا باشه. حالا مجاز مشهور چیه؟ مجاز مشهور اینه، آن از که لفظ در یک معنا به کمک قرینه زیاد استعمال میشه، کثیرم ما استعمال میشه، اما به درجه حقیقت نرسیده. لفظ در یک معنا به کمک قرینه کثیرم ما استعمال میشه، اما این استعمال به سرحد حقیقت نرسیده، یعنی وضع تعینی پیدا نکرده. جوریست که 50% اراده شدن حقیقت ممکنه، 50% اراده شدن مجاز ممکنه، این میشه مجاز مشهور. استعمال لفظ در معنای مجازی به کمک قرینه کثرت پیدا کرده، زیاد استعمال شده، اما به سرحد حقیقت نرسیده، وضع تعینی پیدا نکرده. جوریست که این معنای مجازی با معنای حقیقی هر دو برابرن. اند استعمال کلام مطلق بدون قرینه نمیدونیم که آیا اون معنای حقیقی اراده شده یا این معنای مجازی اراده شده. این رو میگویند مجاز مشهور. به درجه حقیقت نرسیده، وضع تعینی پیدا نکرده، اما از حقیقت هم کمتر نیست. جوری است که با معنای حقیقی برابری میکنه و دوشا دوش او به ذهن انسان میاد. این مجاز مشهوره. در دوران امر بین حقیقت و بین مجاز مشهور، عده‌ای از علما قائل شدن که حقیقت مقدمه، عده‌ای قائل به توقف هستن، میگن نه حقیقت مقدم است و نه مجاز مشهور، هیچ کدوم بر یک دیگر مقدم نمیشود، جای توقف هست. این اجمالاً بیان ثمره مسئله تا برسیم به اقوالی که دارن. الحقیقت و شرعیه. لا شک فی انا، شکی نیست در این که ما، این ما رو معنا میکنه، یعنی ما مسلمان ها. لا شک در این که ما، یعنی ما مسلمان ها، نه این که ما یعنی ما عقلای عالم. خیلی جا انا میگن یعنی عقلای عالم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، اینجا منظور مسلمان است. شکی نیست در این که ما، یعنی ما مسلمان ها، میفهمیم از بعضی از این الفاظ مخصوصه، مثل کلمه صلات و کلمه صوم و مانند این دوتا، زکات و حج و امثال اینها، میفهمیم از این الفاظ معانی خاصتا شرعیه، یک معانی به خصوص شرعی را. از صلات این عبادت رو میفهمیم، این امر روشن است. و نجزم و اینم میدونیم باز لا شکه، و نجزم و یقین داریم ما به این که این معانی شرعیه حادثتون تازه پیدا شدن، یعنی قبل از اسلام نبوده. این معانی شرعی حادثن، یعنی بعد از اسلام پیدا شدن، که لم یکن یعرفا، نبودن که بشناسن این معانی شرعی را اهل لغت عربیه پیش از اسلام. عرب ها قبل از اسلام با این معانی آشنایی نداشتن، انس نداشتن. و این نما نقلت، همانا نقل داده شده از این الفاظ از معانی لغویشون به سوی این معانی شرعیه بعد از اسلام، این قبلا نبوده، بعد از اسلام پیدا شد. هازا لاشکفی، این دو مطلب جای شبهه نداره، این دو مطلب لاشکه و نجزمو امریست مسلم. ولیکن اون که مورد بحث از اینه، ولیکن نشکه وقع، شک و تردید واقع شده در نزد باحثین، علما و دانشمندانی که بحث میکنن، شک واقع شده است در نزد باحثین در این که این نقل و انتقال واقع شده است در عصر شارع مقدس. بین پرانتز در عصر شارع هم که باشه، به یکی از این دو صورته، یا به صورت وضع تعیینی است یا به صورت وضع تعیینی. آیا این نقل و انتقال واقع شده در عصر شارع مقدس به کیفیت بر نحوه وضع تعیینی که خود شارع تعیین کرده باشه، یا وضع تعیینی که کثرت استعمال پیدا بکنه در زمان خود شارع، که هر دوتا رو معنا کرد؟ آیا این نقل و انتقال در عصر شارع بوده به یکی از این دو صورت، که نتیجهش این میشه فتثبت الحقیقت شرعیه؟ اگر در زمان شارع بوده، در نتیجه ثابت میشود حقیقت شرعیه. یا این که این نقل و انتقال وقع فی عصر بعده، واقع شده است در زمانی بعد از شارع، یا فی عصر بعده، در زمان بعد از شارع، علی لسان اتباع المتشرع، بر زبان پیروان شارع که این صفت دارن متشرع هستن، یعنی قبول شریعت کردن، این دین رو پذیرفتن. یا این که این نقل در زمان متشرع بوده، که در نتیجه فلا تثبت الحقیقت شرعیه، حقیقت شرعیه دیگه ثابت نمیشه، بل الحقیقت المتشرعیه، اونی که ثابت میشود حقیقت متشرع است. این محل نزاع، مسئله اول. مسئله دوم، والفائده تو من هذا النزاع، ثمره این نزاع اینه، فایده و ثمره از این نزاع تظهر و ظاهر میشود در الفاظی که وارد شده در کلام پیغمبر اکرم مجردتن عن القرینه. کلام پیغمبر که میگن اهم است از این که در قرآن باشد یا در روایات خود پیغمبر، خودشونم بعد بیان میکنن. الفاظی که وارد شده در کلام شارع مجردتن از هر قرینه، مثل همون مثالی که گفتیم، یجب علیکم الصلات عند رؤیت الهلال من کل شهر، سوان کانت مساویس که بوده باشد این الفاظ در قرآن کریم باشد یا در سنت پیغمبر باشه، اما در لسان شارع هست. این جور جاها ثمره روشن میشه و اون اینه، فعل القول الاول، بنابر قول اول که حقیقت شرعیه ثابت باشه، بنابر قول اول که ثبوت حقیقت شرعیه باشه، یجب حملها علی المعانی شرعیه، واجب از حمل کردن این الفاظ رو بر همون معانی شرعیه. میگیم مراد پیغمبر از این صلات همین عبادته، دو رکعت نماز واجب است، نه اینکه دعا باشه. معنی ثانی که حقیقت متشرعه ثابت باشه نه حقیقت شرعیه، اینجا دو راه داره. یک، تهمل و حمل میشن این الفاظ علی المعانی لغویه، بر معانی لغویه‌ای که دارن، این علی قوله او یتوقف فیها، قول دیگر توقفه، یا این که توقف میشود در این الفاظ، فلا تعمل، و توقف معناش اینه، حمل نمیشود این الفاظ بر معانی شرعیه و نه بر معانی لغویه. میگیم نمیدونیم که پیغمبر عبادت رو اراده کرده یا دعا را، هیچ کدوم برای ما روشن نیست. این قول به توقف بناهم اشاره کردیم در باب مجاز مشهور دو مبناست. یک مبنا این است که اذا دار الامر بین مجاز مشهور و بین حقیقت، باز هم حقیقت مقدمه، جای توقف نیست. قول ثانی این است که نه، اذا دار الامر بین هما یتوقف، نه حقیقت رو جهان دارد و نه مجاز مشهور رو جهان داره. این بناهن، این قول به توقف بناهن علی رأی من یذهب الى توقف، بنابر نظریه کسانی است که قائل می شوند به سوی توقف، فیما اذا داره، مثل صاحب معالم که توقفی است، فیما اذا داره، در اونجایی که دائر باشد امر و مطلب بین معنای حقیقی کلام و بین مجاز مشهور. اینجا عده قائل به توقف هم میگن هیچ کدوم مقدم نمیشه، یتوقف بنابر این معنا. از من المعلوم که انه کسی سوال میکنه، میگه مگر در اینجا مجاز مشهوری در کار؟ ایشون جواب میده، میگه از واضحات است که اگر صلات در این عبادت حقیقت نشده باشد در زمان پیغمبر، مجاز مشهورش قطعیه، کثرت استعمال داشته، 10 سال 20 سال استعمال شده. اگر هم حقیقت نشده باشد، لااقل به درجه مجاز مشهور رسیده، قطعی است. از من المعلوم این دفع اشکاله، کسی نگد که اینجا مجاز مشهوری در کار نیست. میگه چرا هست؟ زیرا از واضحات است که اذا لم تثبت الحقیقت شرعیه، اگر هم حقیقت شرعی ثابت نباشد، فهذه المعانی المستحدثه، این معانی تازه و جدید، تکون و علی الاقل مجازن مشهورن فی زمانه، می باشن علی الاقل، یعنی دستکم مجاز مشهور در زمان خود پیغمبر بوده. اگر به سر حد حقیقت نرسد مجاز مشهور بوده، مجاز مشهور که شد یه عده‌ای در اینجا توقفی هستن، عده‌ای هم میگن که حقیقت در این مجاز مقدم. چی؟ مجاز مشهور نه دیگه، مجاز شرعی میشه، لغوی نیست. خب، و اما مطلب سوم، مطلب سوم بیان اقوال و نظریات است در این مسئله. در باب حقیقت شرعیه روی هم رفته 5 قول مطرح که اینا رو مرحوم میرزای قمی در قوانین ذکر کرده، ما دیگه مطرحش نمیم. جمعی مطلقا حقیقت شرعیه رو اثبات میکنن، طرفدارن، جمعی مطلقا حقیقت شرعیه رو ردش میکنن، منکرن، جمعی قائل به تفصیل هستن که خود میرزای قمی تفصیل میده، جناب مظفرم در پایان همین تفسیر رو انتخاب میکنه که بیانشو میگه. اجمالا نظریات در مسئله زیاده، اون چی که بیان این کتاب هست اینه. ایشون میفرماید که حق مطلب اینه، اگر بخواد حقیقت شرعی ثابت بشه، یعنی ثابت شود که این الفاظ در این معانی در زمان شارع حقیقت بودن، اثبات این معنا از 2 راه ممکنه، یا از راه وضع تعیینی و یا از راه وضع تعیینی، یکی از این 2 راه. اما وضع تعیینی نسبت به زمان پیغمبر وجود نداره. عرض می شود که اما وضع تعیینی نسبت به زمان پیغمبر اکرم، این معنا باطله. چرا؟ نسبت به زمان پیغمبر وضع تعیینی در کار نیست، که بگیم خود پیغمبر آمد بالای منبر و تصریح کرد که این لفظ رو برای این معنا بس کردن، این که نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اگر وضع تعیینی در کار بود، اگر چنین چیزی در کار بود حتما و جزمن در کتاب در تاریخ نوشته می شد و به دست آیندگان می رسید، برای ما هم نقل می شد. اگر چنین چیزی در کار بود حتما و جزمن به سوی ما نقل می شد و ما هم از این قدر نقل می شد، برای که این مسئله هیچ گونه عامل و انگیزه برای پنهان کردنش وجود نداشته، دوائی و انگیزه های اخفا پنهان کردن موجود نبوده، چون مسئله سیاسی نبوده، مربوط به خلافت و ولایت نبوده که پنهان بشه، بلکه برعکس تمام عوامل برای اظهار و افشا وجود داشته، عوامل مختلفی موجود بوده که اگر چنین امری بود حتما مسلمان ها بگن به دست ما برسه. اون عوامل عبارت است از حرص مسلمان ها. مسلمان ها حریص بودن که کوچکترین عمل پیغمبر رو، کوچکترین کار پیغمبر رو می نوشتن به دست آیندگان می رسوندن، چه این که بسیاری از سنن پیغمبر به دست ما رسیده. اگر چنین مسئله مهمی وجود داشته که روزی پیغمبر بالای منبر نشسته باشه و تصریح کرده باشد که من چنین کاری کردم، حتما و جزما این امر در تاریخ نوشته می شد و به دست ماها می رسید، برای که مانع مفقود بوده و مقتضی موجود بوده. مقتضی موجود است، حرص مسلمان ها. مانع مفقود است، مسئله سیاسی نبوده که مانع باشه از اظهار کردن. معذالک می بینیم که به دست ما نرسیده، نه به صورت خبر متواتر برای ما نقل شده، نه به صورت خبر واحد. انسان از اینجا یقین می کند که چنین چیزی در تاریخ نبوده، همچه قضیه و همچه حادثه‌ای در تاریخ نبوده که روزی پیغمبر بالای منبر نشسته باشد و این کار رو کرده باشد. پس وضع تعیینی نسبت به زمان پیغمبر که این معنا نداره، چنین چیزی در کار نیست. اگر بود حتما به دست ما می رسید، اما به تواتر و اما به خبر واحد، و هیچ کدوم به دست ما نرسید، معلوم میشه وجود نداشت. خب این که نیست، نوبت میرسه به وضع تعیینی. وضع تعیینی هم نسبت به زمان بعد از پیغمبر مسلمه. شکی نیست در این که در زمان ائمه علیهم السلام بعد از پیغمبر هر کجا صلات گفته می شود همین عبادت اراده می شه. این الفاظ هر کجا به کار برده می شوند همین معانی شرعیه اراده می شه. پس نسبت به وضع تعیینی هم در زمان ائمه علیهم السلام امریست مسلم. دلیلش هم اینه، دلیل بر این که وضع تعیینی در زمان ائمه مسلم است اینه، این یک قاعده کلی است و یک اصل مسلمه که هر کجا در میان یک عده، در میان یک جمعیت، الفاظی و کلماتی در یک معانی جدید و تازه مدت زمانی استعمال بشه، یک سال، دو سال، ده سال، بعد از این مدت این الفاظ، این معانی جدید در ذهن مردم انس پیدا میکنه، در ذهن مردم جا میگیره، به جوری که هر کجا بدون قرینه استعمال میشود همین معانی به ذهن مردم تبادر میکنه، این یک امر مسلم. الان بعد از انقلاب این الفاظ و کلمات رایج خیلی روشنه. کلمه امام در میان مردم زیاد گفته میشه برای یک فرد خاص، تا گفته میشود امام چنین فرمود، همه مردم ذهنشون متبادر میشه با اون فرد معین. این یک اصل کلیه، هر کجا که یک کلمه در یک معنا مدت زمانی استعمال بشه، در میان اون مردم این معنا تو ذهنشون جا میگیره، انس پیدا میکنه، به جوری که هر کجا مطلق استعمال میشود همین معنا تبادر میکنه. الان اگر شما بگید امام چنین فرمود، مردم ذهنشون به طرف امام امت میره. اگر بخواد بگید که امام معصوم چنین گفته، باید نامشو بیارید، اون معنا تبادر نمیکنه. امام معصوم حضرت علی چنین گفته، امام اول، امام دوم چنین گفته، باید یه خصوصیتی رو بیارید تا اون معنای خاص به ذهن آدم تبادر بکنه. این یک اصل کلی است. حالا که این اصل کلی مسلمه، میگیم نسبت مسلمان هم قضیه همینه. چگونه ممکن است که 23 سال تمام مسلمان ها با این الفاظ انس داشته باشن، با این استعمالات معنوس باشن، معذالک بعد از پیغمبرم این الفاظ در این معانی حقیقت نشده باشه؟ این بسیار بعیده، بلکه محاله. بعد از گذشت 23 سال حتما و جزما ذهن مردم با این معانی انس پیدا کرده و این الفاظ در این معانی جدیده حقیقت شده. پس نسبت به بعد از پیغمبرم وضع تعینی مسلمه رو همون اصل کلی که داریم، اما کلام در وضع تعینی است نسبت به زمان خود پیغمبر. آیا این الفاظ در این معانی شرعیه در زمان خود پیغمبر وضع تعینی پیدا کرده در اثر کثرت استعمال حقیقت شده، یا این که نه در زمان پیغمبر وضع تعینی پیدا نکرده؟ این مورد بحث. جناب مظفر می‌فرماید که این امر احتمالش داده میشه، یحتمل که در زمان پیغمبر چنین چیزی بوده وضع تعینی پیدا کرده. احتمالش هم احتمال ضعیف نیست، احتمال قویه. 80% هم احتمال میدهد که وضع تعینی پیدا کرده باشه، اما یقین 100% ما نداریم. یقین 100% بر این امر نداریم که حتما در زمان پیغمبر وضع تعینی پیدا کرده. اونی که ما دنبالش هستیم این است که در زمان پیغمبر وضع تعینی پیدا کرده یا نکرده. وضع تعینی که قطعا نداره، گفتیم اگر بود به ما میرسید. وضع تعینی هم نسبت به بعد از پیغمبر قطعا وجود داره. کلام در وضع تعینی است نسبت به زمان خود پیغمبر. این امر متاسفانه دلیل نداره، برهان قاطع ندارد که در زمان پیغمبر چنین چیزی بوده. اما این که ما نسبت به زمان پیغمبر روشن نیستیم، نمیدونیم همچین چیزی بوده است یا نبوده، این اشکالی ایجاد نمی کنه، ضرری به حال ما نداره. چرا؟ به دو جهت. اولا به خاطر این که برای ما مردمی که شیعه هستیم، پیرو اهل بیت هستیم، برای ما مردم این مسئله هیچ مشکلی نداره. جهتش هم اینه، به خاطر این که ما نسبت به الفاظی که از پیغمبر اکرم رسیده، روایات پیغمبر، اون مقداریش که مورد ابتلاء ماست در مقام عمل بهش احتیاج داریم، این روایات معمولا از زبان معصومین به دست ما رسیده. نسبت به سنت پیغمبر و روایات پیغمبر، اون مقدارش که مورد ابتلاء ماست، این مقدارش از زبان ائمه به دست ما رسیده. حضرت امیر گفته، امام سجاد گفته، امام باقر و امام صادق مخصوصا، امام یازدهم، اینا برای ما بیان کردن. اون مقدارش که مورد ابتلاء از زبان ائمه به دست ما رسیده و نسبت به زمان ائمه ما چی گفتیم؟ گفتیم در استعمالات ائمه قطعا حقیقت متشرعه ما داریم. در کلمات ائمه وقتی صلات گفته میشه، همین معنای عبادت منظوره، اون معنای لغویش منظور نیست. هر کجا مطلق استعمال میشود حمل میشه بر همین معانی شرعیه. پس نسبت به روایات پیغمبر، اون مقدارش که مورد ابتلاء ماست از ائمه به دست ما رسیده، یا خود امام صادق گفته یا فرموده، پیغمبر چنین میگه، و در استعمالات ائمه ما یقین داریم که این الفاظ در همین معانی شرعیه استعمال میشن، در معانی لغویشون استعمال نمیشن. پس نسبت به روایات پیغمبر مشکلی نداره. میمونه آیات قرآن. نسبت به آیات قرآن قضیه چیه؟ نسبت به آیات هم مشکل قابل حله. برای اینکه نسبت به آیات قرآن، اکثریت آیات و بلکه 100% آیات، 100% آیاتی که این کلمات درش به کار برده شده همراه با قرائن هست، از اون قرائن آدم میتونه بفهمد که این لفظ در معنای لغویش استعمال شده یا در معنای شرعی استعمال شده به کمک قرینه. مثلا آیه میگوید که خذ من اموالهم صدقتن و سل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این آیه میگه زکات مال مردم رو بگیر و بعد هم سل علیهم. خب سل علیهم یعنی چه؟ یعنی دعا بکن دیگه. سل علیهم، برا مردم دعا بکن، بگو خداوند در مال شما برکت قرار بده. ان صلاتک سکن لهم، دعای تو مایه آرامش مسلمان هاست. خب اینجا این سله قرینه وجود دارد در این که مراد دعا هست، معنای لغویشه، معنای اصطلاحیش که عبادت باشه معنا نداره. سل علیهم، بر آنها نماز بخوان یعنی چه؟ نماز بخوان بر آنها یعنی اونها مردن، نماز میت بخونه، یا این که چه معنایی داره؟
معنای اصطلاحی در اینجا منظور نیست. این که میگه صل علیهم ان صلاتک کذا، روشن است که مراد همون معنای لغویش هست، یعنی دعا بکن. اینجا قرینه وجود دارد که مراد از این صلات دعا باشه. خیلی جا قرینه است که مراد از این صلات اون عبادت اصطلاحی باشه، اقیم الصلات و آت الزکات، ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این آیات اینجا میگه اقیم الصلات، دنبالش میگه و آت الزکات. خب زکات در لغت به معنای طهارت و پاکیه، اینجا گفته آتو، ایتا بکنید زکات را، زکات رو بدید. یعنی چی طهارت رو بدید؟ طهارت و پاکی رو بدید معنا نداره. مراد از این زکات همین معنای اصطلاحیش است که اون یک دهم باشه. آتو زکاته یعنی اون یک دهم یا اون یک بیستم مالتون رو بپردازید. پس اینجا معنای لغوی اراده بشه معنا نداره. اقیم الصلاه، نماز رو اقامه بکنید. خب اقامه صلات با این عبادت میسازه، با دعا معنا نداره. کلماتی که قبلش آمده بعدش آمده قرینه میشود که مراد از این صلات معنای عبادت باشه. پس نسبت به آیات قرآن ما مشکلی نداریم. آیات قرآن هم نوعا همراه با قرائن هست، از قبلش از بعدش آدم میفهمد که معنای لغوی اراده شده است یا معنای شرعی و اصطلاحی. اینم مشکلی نداره. پس اولا این که نسبت به زمان پیغمبر وضع تعینی روشن نباشد، این برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه. نسبت به آیات قرآن قرینه داریم، نسبت به روایات پیغمبرم اون مقدارش که مورد ابتلاست همونایی است که از ائمه رسیده و در استعمالات ائمه هم جای بحث نیستش. مسلم است که ائمه این الفاظ رو در همین معانی شرعیه استعمال میکرده. برای اهل سنت چرا؟ اونجا ثمره داره. اهل سنت که اکتفا میکنن به روایات پیغمبر، به سنت پیغمبر، براشون مسئله ثمره داره. اونها بایستی این قضیه رو حل بکنن که آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. اما ما که اکتفا نمی کنیم، به روایات ائمه زیاد توجه داریم، کلمات پیغمبرم اونایی که از زبان ائمه به ما رسیده است مورد قبول ماست، برای ما این مسئله ثمره زیادی نداره، مشکلی نداره. این اولا. ثانیاً جواب اصلی ما از این مسئله اینه، نسبت به زمان پیغمبر وضع تعینی داریم یا نداریم. حق مطلب اینه، حق مطلب این است که ما بگیم این الفاظ و کلماتی که در زبان پیغمبر استعمال می شد، این الفاظ و کلمات دو دسته بودن. یک سری همون تفصیلی است که اشاره کردیم، یک سری از این الفاظ استعمالشون در زمان پیغمبر زیاد بوده، کثیر الاستعمال بوده، مثل صلات همه روزه 5 بار این کلمه رو به کار می بردن، مثل زکات سال 1 مرتبه، حج سال 1 مرتبه، صوم سال 1 ماه، این کلمات کثیر الاستعمال بوده، سجود رکوع امثال ذالک، اینا استعمالاتش کثیر بوده. بگیم در این سری از الفاظ حقیقت شرعیه ما داریم، این الفاظ در زمان خود پیغمبر حقیقت شرعیه شدن در همین معانی، بعید است که 23 سال اینا استعمال بشه معذالک حقیقت پیدا نکنه. این نسبت به الفاظی که کثیر الاستعماله. اما نسبت به الفاظی که کثیر الاستعمال نبوده، مثل کلمه وجوبه، وجوب در تعبیرات پیغمبر شما کم پیدا میکنید، استحباب در تعبیرات پیغمبر اکرم کم پیدا میشه. این کلمه وجوب و کلمه استحباب و کلمه حرمت، این تعبیرات بعدها نوعا پیدا شده. این سری از استعمالات که قلیل الاستعمال بوده، در زمان پیغمبر رایج نبوده، بگیم نسبت به این الفاظ حقیقت شرعیه در کار نیستش، حقیقت متشرعه ثابته. اینا در زمان بعد از پیغمبر حقیقت شدن در این معنا، اما در زمان خود پیغمبر حقیقت نشده. پس حق مطلب قول به تفصیله، اون الفاظی که کثیر الاستعمال بودن حقیقت شرعیه شده، اونایی که کثیر الاستعمال نبودن حقیقت شرعیه نشده. این نظریه نهایی است که ایشون دارن، مرحوم میرزای قومی هم نظرش همینه. چطور آقا؟ وقت تمامه؟ خب این قسمت عبارت رو ما مطلبشو گفتیم، بعدن عبارت رو مطالعه بفرمایید. وقت داریم؟ خیلی خوب دقت بکنید، اینو بخونید. و تحقیق در مسئله این است که ان یقال ان نقل تلک الالفاظ، نقل شدن این الفاظ به سوی این معانی جدیده، یا به توسط وضع تعیینی است یا وضع تعیینی. اما اول که وضع تعیینی باشه فهو مقتوع العدم، یقین داریم که چنین چیزی نبوده. چرا؟ لانه لو کانه، اگر چنین چیزی بود، وضع تعیینی بود، لنقل الینا، هر آینه نقل میشد به سوی ما یا به تواتر متواترا نقل میشد یا بالآحاده علی الاقل دست کم به خبر واحد. چرا؟ لعدم دایل الاخفا، را که انگیزه بر پنهان کردن نبوده، مسئله سیاسی نبود، بلکه بالعکس، بل دوایی انگیزه ها متضافرتون، یعنی فراوان بوده الان نقله، مثل این که مسلمان ها حریص بودن کارهای پیغمبر رو می نوشتن نقل می کردن. چنین چیزی بوده، مقتضی بوده، مانع هم نبوده، معنه با این که شمسین از لم ینقل ذالکه نقل نشده، این وضع تعیینی ابدا حتی به صورت خبر واحد هم به دست ما نرسیده. و اما ثانی که وضع تعیینی باشه، فهو و مما لا ریب فیه، کتابا یک کلمه لا کم داره، مما لا ریب فیه، ریبون نیست. اما وضع تعیینی فهو و این قسم ثانی مما، از اون اموری است که لا ریب فیه، شکی در اون نیست، به نسبه الی زمان امامنا امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی نسبت به بعد از پیغمبر، وضع تعیینی در این زمان قطعا ثابته. چرا؟ دلیلش هم اینه، لأن اللفظ از استعمل فی معنی خاص، این یه قاعده کلی است، هر لفظی هرگاه استعمال بشود در یک معنای خاصی، فی لسان جماعت کثیره، یک جمعیت زیاد، اونم زمانا معتدن به زمانی که قابل اعتناس، یعنی یک سال دو سال زمان زیاد، لا سیما اذا کان این معنا یک معنای جدید و تازه باشه که بعد از انقلاب پیدا شده یا بعد از اسلام پیدا شده. اینجا یسبه و حقیقتا، یعنی یسیرو، اگر یه مدت زمانی استعمال شد میگردد اون لفظ حقیقت در اون معنای خاص به واسطه کثرت استعمال، در اثر زیادی استعمال. این یک امر مسلمه، این یک قاعده کلیست. فکیفه ازاکانه، تا چه رسد؟ فکیفه ازاکانه، تا چه رسد به اونجایی که بوده باشد ذالکه، این استعمال، این دل مسلمینه قاطبتن، یعنی جمیعن، اونم فی سنین متمادیه، در سالهای طولانی 25-23 سال این همه استعمال داشتن، دیگه بعد از 23 سال هم در زمان حضرت امیر بازم حقیقت نشده باشد، این خیلی بعیده، حتما حقیقت شده. فلا بد ازن، بنابراین حقیقت به اصطلاح وضع تعیونی نسبت به زمان ائمه داریم، فلا بد ازن که وضع تعیونی ثابته، از حمل کردن این الفاظ رو بر این معانی مستحدثه و جدیده، فی ما ازا تجردد، اونجایی که مجرد باشن این الفاظ از قرائن در روایات ائمه، در کلمات ائمه اگر استعمال شد حمل بر همین معنای شرعی میشه. اینم مسلمه، نعم اون که مورد بحث است اینه، نعم کونها بودن این الفاظ حقیقت فیها در این معانی مستحدثه در خصوص زمان پیغمبر اکرم غیر معلومه، این مسلم نیستش، روشن نیست. و این کان غیر بعیدن، اگرچه این حقیقت شدن و این کان این کونا حقیقتن غیر بعیدن، بعیدم نیست که در زمان پیغمبر چنین چیزی شده باشد، احتمال قوی داره، اما یقین به این عمل ندارد. و این کان این معنا غیر بعیدن، احتمالشو میدیم، بل من المزنون ذالک، احتمال قوی از 80% احتمال میدیم، ولیکن نزن فی هذا الباب لا یغنی عن الحق شیئا، گمان در این مسئله ما را از حق بی نیاز نمی کنه، اگر یقین داشتیم ارزش داره، یقین نداشتیم نه. غیر انه نسبت به زمان پیغمبر ما نمیدونیم، غیر معلومه، منتها غیر معنای الا هست، الا انه لا اثر لهذا الجل، خوشبختانه این ندانستن ما ثمره نداره، نسبت به زمان پیغمبر بدانیم یا ندانیم ثمره نداره، غیر از این که جز این که لا اثر نیست، اثری و فایده برای این جهالت و ندانستن. نظرن چرا؟ به دو جهت، یک، نظرن به این که سنت پیغمبر اکرم غیر مبتلا به ها، مورد ابتلای ما نیست، الا ما نقل لنا، مگر اون مقداری که نقل شده برای ما از طریق آل البیت علیهم السلام علی لسانهم، به زبان ائمه، این مقدارش مورد بحث ماست. فقط عرفت الحال، الان دانستی شما حال و وضع را در کلمات ائمه، و اون اینه، انه لابد، این که شمسین از ناگزیر ما از حمل کردن این الفاظ بر معانی مستحدثه، در کلمات ائمه شکی نیست که به این معانی مستحدثه حمل میشن، پس این مشکلی نداره. و اما نسبت به قرآن، نسبت به روایات پیغمبر که قضیه حله، و اما قرآن مجید فاغلب و ما ورد فیه، بیشتر اون چی که وارد شده در اون قرآن از این الفاظ و کلمات، او کلو 80% یا 100% قرینه داره، یا تمام اینها محفوف از پیچیده شده به قرائن معینه، قرائنی که تعیین میکند اراده کردن معنای شرعی را، و گاهی تعیین میکند اراده کردن معنای لغوی را. یکی از این دو فلا فایده مهمه فی هذا النزاع، فایده مهمی در این نزاع که حقیقت شرعی داریم یا نداریم، فایده مهمی در این نزاع نیست. به نسبت به سوی قرآن مجید، نسبت به روایات پیغمبرم مشکلی نداریم، نسبت به قرآن هم قرینه هست، مشکلی نداریم. این اولا. ثانیا الا ان جواب اصلی این است، الا ان الفاظ شرعیه لیست الا نسق واحد، یک روش نداره، یکسان نیست. فین بعضها، بعضی از این الفاظ کثیر التداول بوده، تداول یعنی استعمال، اینا کثیر الاستعمال بوده، تداولش گفتگوش زیاد بوده، مثل صلات، صوم، زکات، حج. اینا صلات هر روز 5 مرتبه، لا سیما کلمه صلاتی که یعدونها ادا میکردن مسلمان ها، اون صلات را کل یومن 5 مرات، 5 بار نماز را انجام میدادن، هر بار کلمه صلات به گوششون میخورد. فمن البعید جدا، بگیم در این موارد حقیقت شرعیه داریم، فمن البعید جدا، بسیار بعید از الله تصفه، این که نگردن این الفاظ کثیر الاستعمال حقایق در این معانی مستحدثه و شرعیه به اقرب وقتن، به کمترین مدت در زمان خود پیغمبر، همون سال اول یا دوم حقیقت شرعیه پیدا میشه تا روز سه‌شنبه، انشالله سه‌شنبه ربیع الاول.